به نام پروردگار مهربان خدمت همه شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه این هفته همیار طبیعت رو هم از گروه سلامت اجتماعی شنونده باشید. در این برنامه با بخش‌های مختلفی چون زوم و کلام همیار همراهتون هستیم. در بخش کلام همیار میتونید حامیان محیط زیست رو به ما معرفی کنید و در ضمن از آرزوهای محیط زیستیتون با ما صحبت کنید. شماره پیامک ما 30102. اگر موضوع محیط زیستی هم مد نظرتون هست، لطفاً از طریق همین شماره پیامک یعنی 30102 با ما مطرح کنید. مهمان حضوری ما آقای مهندس جواد سلیاری هستند، محیطبان. آقای سلیاری خدمتتون سلام عرض میکنم، خیر مقدم، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب آقای سلیاری، به نظرتون وضعیت طبیعت ما امسال چگونه است؟
طبیعت ما واقعا زیباست. مسئله اینه که ما باید خوب از اون محافظت بکنیم تا هم خودمون لذتشو ببریم، هم نسل‌های آینده. در حال حاضر خشکی پوشش گیاهی که اتفاق میفته و باید رعایت بکنن، به خصوص در هنگام آتش کردن. اگر آتشی در طبیعت ایجاد کردن،
بله،
کمتر بهتر، باید کاملا اون رو خاموش بکنن، مهار بکنن که این باعث آسیب بیشتر نشه و مشکلات بعدی وجود نیاد.
یک آمار عجیب و غریبی من دیدم توی آمارهای منتشر شده که 15,000 آتش سوزی در جنگل ها ما به طور سالیانه داریم و این آمار خیلی تکان دهنده است و به خاطر رعایت نکردن شاید یک سری نکات ساده باشه.
دقیقا همینطوره، مخصوص به خاطر سهل انگاری ماست در هنگام آتش روشن کردن،
بله،
و رها کردن اون. و بخش دیگه هم حالا باز هم بی‌مبالاتی ماست که مثلا زباله ها رو رها میکنیم. بخشی از آتش سوزی ها که طبیعیه، مثلا در اثر رعد و برق اتفاق میفته، بخشیش مصنوعی یا انسانیه،
بله،
که حالا دو قسمت تقسیم میشه که مثلا انسان آتشی رو ایجاد میکنه و رها میکنه، حالا درست خاموش نمیکنه،
بله،
یا اینکه نه زباله هاش رو رها میکنه، مثل بطری های نوشابه، بطری های پلاستیکی، چیزهایی که در واقع گرما رو جذب میکنه، منعکس میکنه و باعث آتش سوزی میشه.
مثل منشور عمل میکنه.
دقیقاً، بله، مثل منشور عمل میکنه و این مشکلاتی که ما خودمون وجود میاره.
بسیار خوب، در برنامه این هفته با شما در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. زوم. در بخش زوم برنامه این هفته میخواییم با جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری، فعال در حوزه مسائل منابع طبیعی و رئیس انجمن جنگلداری صحبت کنیم. آقای دکتر کیا دلیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شما و همکارای محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای مهندس جواد سلیاری هم با ما همراه هستن، محیطبان.
خدمتشون هم سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و ارادت دارم آقای دکتر.
خیلی
سپاسگزارم،
در خدمت
هستم. آقای دکتر کیا دلیری، من قبل از اینکه ارتباطمون با شما برقرار بشه با آقای مهندس سلیاری درباره وضعیت جنگل ها صحبت کردیم و قرار شد که با هم تصمیم بگیریم که نگاه بهتری نسبت به جنگل ها داشته باشیم و یک سری نکات خیلی ساده رو رعایت کنیم تا مانع از آتش سوزی های مختلف بشیم. حالا در مورد افرادی که در جنگل زندگی می کنند، مطمئنن تغییر الگوی سوخت مصرفی اونها هم می تونه مؤثر باشه. جنگل نشینان، اول به ما بگید آقای دکتر که عمدتا از چه نوع سوختی در مصارف خودشون استفاده می کنند؟
متاسفانه جنگل نشینانمون به خاطر وضع اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره بیشتر از چوب سوخت استفاده میکنن، یعنی از قطع درختان و سرشاخه ها استفاده میکنن و جای سوخت استفاده میکنن که رقم هم رقم بسیار بسیار بالایی است در قیاس با کشورهای دیگه یا در قیاس با خود کشور ما که منابع عظیم انرژی ما داریم.
بله.
رقم بسیار بالایی رو به خودش اختصاص میده، به طوری که شاید آماری که چند سال قبل من دارم حدود 8 میلیون متر مکعب چوب سوخت بوده
و این میتونه خیلی آمار تکان دهنده هم باشه. آقای مهندس‌تری، نظر شما چیه؟
بله متاسفانه همینطوره، ما در ایران مصرف چوبمون بسیار زیاده.
بله.
از بخش منابع طبیعیمون و در واقع ما مستقیم از تولیدمون داریم برداشت میکنیم و این یک فاجعه است و به این صورت اگه بخوایم پیش بریم زیاد طول میکشه ما کل این منابع از دست بدیم.
خب راهکارهای مطمئنن آقای دکتر کیا دلیری وجود داره برای تغییر الگوی سوخت مصرفی به خصوص برای جنگل نشینان، درسته؟
مطمئنن همینطور هست، مطمئنن همینطور هست، اما در طرح سیانتی که در سال 82 تصویب شده بود مقرر شده بود که ما سوختهای فسیلی رو جایگزین سوختهای چوب سوخت بکنیم. البته خودش هم جای سوال داره چون دنیا دیگه امروز از سوخت فسیلی هم گذشته و به سمت انرژی های نو و پاش رفته، یا انرژی های تجدید پذیر رفته که خوشبختانه این منابع عظیم و وافری هست که در کشور ما وجود داره و میتونیم ازش استفاده بکنیم که در تمام دنیا هم رایج شده. به عنوان مثال در سال 2006 16% از انرژی های مصرفی جان از راه انرژی های تجدید پذیر به دست اومده، چون آلودگی بسیار بسیار کمتری دارد و همین که منابع نامحدودی هست و این منابع نامحدود در کشور ما خوشبختانه وجود داره که میتونیم ازش استفاده کنیم، از جمله انرژی های خورشیدی.
بله.
که حتی دانشمندان هم تحلیل کردن مقدار انرژی خورشیدی 10,000 برابر بیشتر از تمام انرژی که در جهان داره مصرف میشه.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر کیا دلیری، باهاتون خداحافظی میکنم.
بله خداحافظی میکنم.
برنامه این هفته تغییر الگوی سوخت مصرفی جنگل نشینان. از دیرباز شیوه معیشتی جنگل نشینان، روستاییان و عشایر در وابستگی کامل به منابع جنگلی و مرتعی بوده و هست و بنابر سنت رایج نیازهای سوختی، ساختمانی و کشاورزی خودشون رو از این منابع تأمین می کنند. هیزم جنگل‌ها و بوته‌های مراتع و بیابان‌ها ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین منبع تولید انرژی که بدون پرداخت هیچ گونه وجهی مورد استفاده و بهره برداری جنگل نشینان قرار می‌گیرد. پراکندگی روستاها در مناطق جنگلی و مرتعی، دوری اونها از مراکز شهری، دشوار گذر بودن راه‌های ارتباطی، کمبود وسایل حمل و نقل مناسب و در نتیجه بالا بودن هزینه تهیه سوخت فسیلی مثل نفت و گاز از جمله عوامل عمده گرایش ساکنان این منطقه به استفاده از درختان، درختچه‌ها و بوته‌های جنگلی و مرتعی به عنوان سوخته. خب آقای مهندس‌تری، شما به عنوان یک محیطبان موافق بودید با نظر آقای دکتر کیا دلیری برای تغییر الگوی سوخت مصرفی که آقای دکتر به سوخت‌های تجدیدپذیر و همچنین انرژی‌های نو اشاره کردند. راهکار دیگر چیه به نظر شما؟
بله کاملا درست فرمودن آقای دکتر.
بله.
ما در واقع سوخت‌های غیر تجدیدشونده رو حذف بکنیم یا حداقل کم بکنیم استفاده‌شو. بله. سمت سوخت‌های تجدیدشونده پیش بریم. مثلا انرژی خورشید که همونطور آقای دکتر فرمودن میتونیم از سلول‌های خورشیدی استفاده بکنیم برای گرما، برای انرژی دیگه و هم آلودگی کمتری داره، هم مصرف بهتر، هم تجدیدشونده است. از انرژی باد میتونیم استفاده کنیم. کشور ما کشور بادخیز است، خیلی از جاها در واقع میزان وزش باد زیاده و میشه از توربین های بادی استفاده کرد برای تولید انرژی برق، نور و چیزهای دیگه. مثلا نمونهش میتونیم به سد منجیل اشاره بکنیم که توربین های بادی زیاد اونجا مستقر شده از دهه 80 که متأخر توسعه پیدا نکرده جاهای دیگه استفاده بشه و کمک
و
میکنه.
این توربین ها هم جز انرژی های تجدید پذیر هستند.
بله، تجدید پذیر هستند، آلودگی ندارند.
بله.
و در واقع خیلی آسان‌تر هم به دست میان، همون کارایی را هم دارن. انرژی آبی هست.
بله.
چرا استفاده کرد؟ خب ما رودخونه ها زیاد، رودخونه زیاد داریم،
کم هم نداریم در ایران.
بله.
زیبا.
دقیقا میتونه از اون استفاده بکنیم.
بله.
که اینا باید بیشتر روش تفکر بشه، زیرساخت‌ها ایجاد بشه و مردم به اون سمت پیش برن، چون به هر حال برای اینکه ما بتونیم از اون استفاده بکنیم این سری زیرساخت‌ها نیاز داره که دولت باید کمک بکنه به این موضوع که زودتر حل بشه
ان شاء الله. خب آقای مهندس تلیاری، ما همچنان در خدمت شما هستیم این هفته با موضوع تغییر الگوی سوخت مصرفی جنگل نشینان و از دوستانمون هم خواهش می‌کنیم اگر راهکار مناسبی به ذهنشون میرسه با نام و نام خانوادگی خودشون این راهکارها رو به شماره 30102 پیامک کنن. تغییر الگوی سوخت مصرفی جنگل نشینان موضوع برنامه این هفته است. درختان و جنگل ها از منابع اصلی تامین سوخت روستاییان در مناطق کمتر توسعه یافته هستند که با تغییر الگوی سوخت مصرفی، روند تخریب جنگل ها و استفاده از این منابع به عنوان منبع سوخت کاهش پیدا می کنه. اکثر روستاییان و دامداران حواشی جنگل و جنگل نشینان برای ایجاد گرما و پخت و پز با تهیه هیزم در اثر قطع درختان و درختچه‌های جنگلی و نیز در مناطق غیر جنگلی از بوته‌های مرتعی انرژی مورد نیازشون رو تأمین می‌کنند و به این ترتیب سالانه حجم قابل ملاحظه‌ای از مواد سوختی مورد مصرف جنگل نشینان از این طریق فراهم میشه. پوشش‌های جنگلی و مرتعی کشور ما با سرعت زیادی به سمت تخریب و انهدام پیش رفته و با ضعیف شدن پوشش گیاهی و حذف بسیاری از گونه‌های درختی، درختچه‌ای و علفی نه فقط تعادل زیست محیطی به هم می‌خوره، بلکه با کاهش قدرت تولیدی زمین و کم شدن میزان نفوذپذیری آب در خاک، هزاران هکتار از بهترین جنگل‌ها و مراتع کشور به جنگل‌های مخروبه و مراتع فقیر تبدیل میشن. آقای مهندس تلیاری، شاید این نکته بسیار مهم و قابل تأملی باشه که بعضی از افراد فکر میکنن در مناطق غیر جنگلی وجود اون بوته های مرتعی زیاد مهم نیست و استفاده از اونها و سوزوندنشون میتونه مشکلی رو ایجاد نکنه، نه برای طبیعت و نه برای خودشون. اما متاسفانه این پوشش های مرتعی همونطور که الان هم عرض کردم با سرعت زیادی در حال تخریب هست و در این زمینه ما به خودمون در وهله اول داریم ضرر میزنیم. اینکه میزان نفوذپذیری خاک خیلی کمتر میشه و در حقیقت نمیتونیم آبهای زیرزمینی خوبی داشته باشیم.
دقیقاً درست فرمودید. متاسفانه تخریب تو محیط‌زیست ما بسیار شدید در حال پیشرفته.
بله.
حالا بخشش عمدیه، بخشش غیر عمده که حالا میشه گفت جفتش میشه به آموزش و آگاهی کاهش داد. اینکه مثلا من ندونم برداشت این بوته یا حداقل یه علف از نظر عام استفاده بکنیم،
بله،
چه تأثیری میتونه روی سفره آبیمون داشته باشه، رو بروز گرد و غبار داشته باشه،
بله،
روی در واقع آینده محیط‌زیستمون داشته باشه. وقتی ما بوته رو برداشت میکنیم دقیقا فرق نمیکنه، مثل اونی که اون جنگل درخت رو داریم برداشت میکنیم، هر دوشون اثر مشابهی دارن در جذب بارش ها، جلوگیری از روان آب، جلوگیری از بروز گرد و غبار که موزل و مشکل الان شده تو ایران. یعنی ما تو یه استان شاید دوستان اینجوری فکر بکنن، مثلا من دارم تو استان یزد از یه بوته برداشت میکنم، چه ربطی داره به فلان استان؟ چرا اصلا چه اتفاقی واسه من میفته؟ خب این اثراتی که عرض کردیم اون داره تو واسه سفره زیرزمینی، گرد و غبار و چیزهای دیگه، و اون گرد و غباری هم که بلند میشه از اونجا حرکت میکنه با باد و میاد تمام استانهای کشور رو در بر میگیره. بخشش به دلیل سوء مدیریت و استفاده ماست، بخش هم طبیعیه که خب اینا دست به دست هم میدن و در نهایت آسیبش به انسان وارد میشه، که ما باید تو این حوزه آموزش بیشتری بدیم و همه به این درک برسن که منابع طبیعی کوچکترین چیزی که در طبیعت وجود داره همه ارزشمندن، همه اثرات متقابل بر روی همدیگه دارن و در نهایت برای انسان، که انشالله از مشکلات بعدی جلوگیری بکنه.
کاملا درسته. همچنان همراه شما هستیم با برنامه همیار طبیعت، کاری از گروه سلامت اجتماعی. کلام همیار.
سلام سارینا، چطوری؟
خوبم، تو چطوری؟
شکر خدا. سارینا، ما یادمون رفت، مگه قرار نبود امسال تابستون بیشتر با طبیعت آشنا بشیم؟
وای، اصلا یادم نبود که امسال قرار بود بیشتر همراه طبیعت باشیم.
امروز داشتم کتابای کلاس اولمو نگاه میکردم، یهو به یه درس رسیدم که درباره شغلها بود.
یادش بخیر، ولی آخه اون چه ربطی به موضوع ما داره؟
خب دیگه ربطش همینجاست. تو گزارشمون علاوه بر این که میگیم که همیار طبیعت هستیم، یه شغل جدیدم بهت معرفی میکنم.
شغل جدید؟ بله. منظور چیه؟
خب دیگه حالا برو گوش کن بهت میگم.
میشه موضوعشو بگی؟
نه، باید خودت گوش کنی.
باشه، پس همگی با هم گوش میدی.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام، ممنون.
میشه خودتون رو یه مقدار برای شنونده های نازنین ما معرفی کنید؟
من آریان مصریان هستم، الان توی یکی از کافه‌های تهران دارم کار میکنم، از کارم هم بسیار راضیم.
چقدر شغلتون با طبیعت دخیله؟
خیلی با طبیعت دخیله، چون قهوه از طبیعت میاد. اگه محیط پاکی داشته باشیم میتونیم قهوه‌های خوبی کلن داشته باشیم.
چقدر تو کارتون به طبیعت احترام میذارید؟
تو کار که ناخودآگاه آدم بازیافتهایی باید داشته باشه تو کار، ولی ما سعیمون میکنیم که تا حدی بتونیم از طبیعت خوب بهره برداری کنیم.
آرزوی محیط زیستیتون چیه؟
اینکه دریاها، جنگلها همیشه پاکیزه باشن، تمیز باشن، که ما آیندگانمون باید این راهو ادامه بدن که بتونیم ما محیط زیست تمیزی داشته باشیم، بتونیم خوب برداشت کنیم از محیط زیست.
شما خودتون وقتی میرید جنگل یا دریا مراعات حال طبیعت رو میکنید؟
تا حدی که بتونم آره این کار رو انجام میدم، ولی بعضی موقعا دیگه ناخواسته دست آدم در میره دیگه.
تو خانواده، دوستان و اطرافیانتون کسی رو دارید که همیار طبیعت باشه؟
بله.
میشه نام ببرید؟
من دخترم می دارم که کوهنورده. موقع میره کوه شروع میکنم تمیز کردن، آشغالا رو جمع میکنن با دوستانشون و اینا.
اگه میشه لطفاً اسمشون رو هم بگید؟
الهه ابو محمدی.
شما چه کاری برای احیای طبیعت میکنید؟
من تا حالا کار خاصی برای احیای طبیعت نکردم، فقط تا جایی که تونستم تمیز نگه داشتم، هر جایی که آشغال نریختم، تا جایی که تونستم کمک کردم، اینجوری کمک کردم، ولی در کل کار خاصی نکردم.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، لطف کردید.
وای بهار، اصلا به اطرافم که نگاه میکنم میگم چقدر شغل داریم.
آره، من الان فکر میکنم همین چوبایی که کنار تختم هم یه شغلن.
جالبه واقعا.
راستی سارینا، اون روزی من نشسته بودم داشتم این انواع شغل‌ها رو فهرست می‌کردم، خب بعد فهمیدم که اصلا شغلی وجود نداره که با طبیعت ارتباط نداشته باشه.
چند تاشو به من میگی؟
آره، مثلا همین شغلی که تو گزارش شنیدیم، دیدی چقدر براش طبیعت مهم بود؟ مثلا اینکه ما کود شیمیایی به درختامون ندیم، خب همینم هم باعث میشه زمینهامون آلوده نشه، یا اینکه پسموندهای اون قهوه ها رو دور نریزن. بعضیا هستن که میدن به گاوداریا.
واقعیتش من نمیدونم قهوه از کجا میاد.
خب من چند وقت پیش داشتم یه مقاله میخوندم درباره این که اصلا قهوه ها چی هستن. تو آفریقا یه جایی وجود داره که قهوه اونجا رشد میکنن، خب بعد این قهوه یه سری دونه های خیلی ریز و قهوه‌ای هستن که به نظرم باید تلخن باشن.
یعنی همشون تلخن؟
همشون آره تلخن، ولی الان شکر اضافه میکنن و شیرینش میکنن.
اصلا قهوه مفیده؟
یه چیزی بگم، تا حالا دقت کردی به این که مثلا همین زردچوبه‌ای که مامانامون تو غذاها میریزن برامون چقدر مفیده، یا همین دارچینی که بهمون میگن بخوریم؟
نه، ولی خیلی چیزا هم هستن که من میدونم مفیدن، مثل همین قهوه‌ای که گفتی، ولی با اضافه کردن چیزای مضری مثل شکر خاصیتشون رو خراب میکنن.
به نظرم خیلی چیزا تو طبیعت هست که به خاطر اینکه ما اصلا بهشون توجه نمی کنیم نمی تونیم فایده هاشون رو هم بفهمیم. وای سارینا ما چقدر حرف زدیم. آره به نظرم دیگه باید بریم. بچه ها شما مگه راه دیگه ای می شناسید به 30102 پیامک بزنید تا ما هم با راهتون آشنا بشیم.
می تونم با شماره تلفن 021-220-219-54 تماس بگیرید و یک همیار طبیعت به ما معرفی کنید.
ممنونم از شما، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
آقای مهندس سلیاری، با توجه به اینکه شما هم در صحبتاتون و همچنین آقای دکتر کیا دلیری در بخش همیار طبیعت به انرژی‌های تجدید پذیر اشاره کردید که از جمله اونها میتونیم به انرژی خورشیدی اشاره کنیم، به نظرتون چقدر لازمه تا این زیرساخت‌ها برای جنگل نشینان فراهم بشه با توجه به اینکه خب اونها بیشتر از شهرنشینان میتونن از موهبت نور خورشید بهره مند باشن؟
دقیقاً تو بخش انرژی خورشیدی که ما فراغون هم داریم در ایران،
بله،
میشه خیلی در واقع کارهای زیادی انجام داد که نیاز به سرمایه گذاری داره و ایجاد سری سیر ساخت ها که اونا بتونن از این موضوع استفاده بکنن.
بله.
منتها ممکنه ما یه هزینه اولیه زیادتری بکنیم نسبت به حالا سوخت فسیلی و بقیه، اما بازدهی بیشتری داریم و در واقع هزینه کمتری در طول زمان و این به نفع هم است.
شاید نگاه مسئولان ما به اون هزینه های اولیه هست که زیرساخت‌های مناسب فراهم نمیشه.
احتمالاً باید همین جوری باشه. که بعد خب یه نکته دیگه هم هست، این که خیلی از این زیرساخت‌ها برای سوخت‌های فسیلی سالیان سال که ایجاد شده و نمیشه یهو اینا رو حذف کرد و یه هزینه مجدد کرد. نیاز به زمان داره در واقع، هم مردم آگاه بشن به اینکه میتونن استفاده بهتری بکنن و همین که به هر حال زیرساخت‌ها آماده بشه تا اون زمان برسه.
خب نکته پایانی شما آقای مهندس؟
امیدوارم که همه کمک بکنن. بحث اینی که من شخص بخوام کاری انجام بدم یا دولت به نوعی باید کار انجام بده نیست، همه باید دست به دست هم بدن.
بله.
و ایران رو حفظ بکنن با استفاده درست از منابع تجدید شونده و تجدید ناپذیر خود.
انشاءالله. از شما خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس و با شما خداحافظی میکنم.
خسته نباشید میگم به شما خانم آدابی و از برنامه خوبتون متشکرم.
یادمون باشه که برداشت از منابع طبیعی تجدید شونده به منظور تأمین سوخت برای تأمین گرما، پخت غذا و تبخ نان از جمله عوامل عمده تخریب جنگل‌ها و مراتع و شاید مهمترین اونها به حساب میان. خداحافظ.
اگر شما مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کلی جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا چنان ریشه می دواند که پهلوانی را هم حریف مقابله با او نیست. کرونا را جدی بگیریم.
من شجاع رام هرمزی هستم، دست فروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یه کارگر پتروشیمیم، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
حسین من، حسین من.
اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوه خانها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم.
دید و کن در حرم خسرو به خوبان، همه شاد سین زنان، موی کنان موی و پریشان، دل بریان سوی عباس شتابان که اموجا.
حاج سعید حدادیانی، مداح اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام علیکم رحمت.
در کربلا کسی به پا خواست که نامش به خون خدا نوشته شده.
اوائل فروردین سال 1367 که گردان مقداد در منطقه شیخ صالح به صورت پراکنده سنگر زده بودن، شهید نادری که از بزرگترهای گردان بود اومد سراغم، میای بریم ملاقات خدا.
و در فکه و دهلاویه
فهمیدم حرفش یه حکمت دیگه داره.
و در سومار و جزیره مجنون
گفتم آره، از این سر گردان منو برد اون سر گردان، ملاقات یکی از بچه‌ها که مریض شده بود.
و امروز در نجابت و شکیبایی در چهره مهربان هزاران پزشک
حمید درخشان، از بچه های خوب گردان مقدار. بعدها تو روایت دیدم خدا روز قیامت به بنده مؤمنش میگه چرا من مریض شدم به ملاقاتم نیومدی؟ بنده مؤمن میگه سبحانک، خدای تو منزهی، تو که مریض نمیشی. میفرماید بنده مؤمن من مریض شد، اگر به ملاقاتش میرفتی منو در کنار او میاد.
آری پزشک، آن یار صبوری که لباس رزم بر تن کرده و امروز در کارزار امداد و تیمارداری چه بی ادعا همراه خداست.
سلام بر همه پزشکان ایران، سلام بر همه پزشکان عزیزی که خدا رو در کنار بیماران ملاقات کردند و دست عنایت پروردگار